کسی باقی نمونده.
بله.
و زنانی که اسیر شدن به حالت طعنه میگه کی پیروز شد، و امام پاسخ دندان شکنی به او میده و اون پاسخ اون جلوه زیبای حادثه عاشوراست. و امام میفرماید که صبر کن، موقع نماز ببین که چگونه اذان میدن و نام چه کسی رو صدا میکنن، نقل به معنا میکنم، حالا میرسیم روایتشو میخونم. یعنی ببین، کسانی که رسما اعلام میکردن که میخواهن نام پیغمبر رو دفن بکنن و تعبیر دفنن دفنا نسبت به اذان معاویه گفته بود، و کسانی که رسما در شادی مستانه خودشون گفته بودن که همه چی دروغ بود، نه خبری آمد نه وحی آمد، همش دروغ بود. کار به جایی رسید که در این که چه کسانی باعث حادثه عاشورا شدن فرافکنی میکردن، گردن هم مینداختن و نمیخواستن گردن بگیرن. کار به جایی رسید که در مقابل اون اسلامی که به نام اسلام اموی که اسم اسلام باشه اما تمام مظاهر جاهلیت و فساد و ظلم رو یدک بکشه، اون اسلام رو ابی عبدالله شکاند و امروز هم همه عالم با این دو مواجهه اسلام به راحتی میتونن اسلام ناب رو پیدا کنن.
اون اسلام رو فرمود که و علل اسلام اصلا.
بله.
خداحافظی کرد.
بله. اسلام. اون اسلام رو حضرت در واقع با شهادت خودش کاملا رسوا کرد و در ادامه این مسیر حضرت زینب علمدار و عهده‌دار این تبیین بود.
بله.
بنابراین ما اگر بخوایم در باره زیبایی های عاشورا صحبت کنیم، فراوان هست، چه قبل از حادثه عاشورا که تمام جلوه بزرگواری و جلوه عزت و عظمت هست که در اوج سختی ها، در اوج مشکلات، در اوج تحریم ها و در واقع انحصار ها میبینیم که رشادت ها، فداکاری ها در اوج قرار داره.
بله.
و چه بعد از حادثه عاشورا وقتی نگاه میکنیم دستاوردها رو میبینیم، میبینیم که عملا بنی امیه و جریان باطل رسوا میشن، بنی امیه دیگه زمانی نمیمونه، از بین میره، گرچه بنی مروان ها و دیگران میان، نه اینکه باطل کاملا از بین بره، اما مسیری که اونها میخواستن در واقع باطل رو به نام حق تعریف کنن شکسته میشه. اون مسیری که اونا میخواستن اسلام اموی رو به عنوان اسلام اصیل تعریف کنن، این شکسته میشه.
خب بله.
اما ما چون بعد شهادت امام حسین علیه السلام هستیم و در واقع مسیری که خود شما هم با اون مقدمه‌ای که بیان فرمودید، ما نگاه میکنیم میبینیم که این تبیین رو حضرت زینب و امام سجاد و همراهان دارن. ما چند صحبت از حضرت زینب داریم که حضرت زینب در این مسیر صحبت دارند. یه صحبت حضرت در کوفه دارند با مردم کوفه و یک صحبت حضرت با ابن زیاد دارند در دارالاماره عبیدالله ابن زیاد ملعون، و یک صحبتی هم حضرت در شام با یزید ملعون دارند.
بله.
امروز اگر بشه بنا داریم صحبت حضرت زینب رو با مردم گفتگو بکنیم، اما نه بیان کل خطبه، بلکه فقط من از اون منظر تبیینی میخوام نگاه کنم به خطبه. حالا این که اثر خطبه باعث شد که این مردم کوفه چطور فریاد میزدن، چطور گریه میکردن و اثر این خطبه، دستاورد این خطبه کار رو به جایی رسید که در واقع بعد از این زمینه ساز شد برای انتقام از قاتلان امام حسین در میان مردم کوفه، باعث شد که این احساسات و افکاری که در کوفه رخ داده بود همش تحت کنترل این گفتمان حضرت زینب قرار بگیره، و انحطاط جامعه اسلامی در دوره بنی امیه کاملا آشکار و رسوا شد، نقشه های دشمنان که اهل بیت رو به عنوان خارج از دین معرفی می کردند و به عنوان کسانی که بر علیه مثلا خلیفه به حق شوریده بودند اینا رو رسوا کرد. البته مستحضرید یزید حتی از نظر عرف خود حکومت طاغوت هم قانونی نبود
بهم.
چون معاویه تعهدی که با امام حسن علیه السلام بسته بود در اون قرار داد، بنا بود بر این که اگر معاویه از دنیا رفت باید
رو...
امام باید حاکم امام حسن باشه و اگر امام حسن نبود برادر او امام حسینه. اصلا اسم یزید و دیگری نبود و قرار نبود معاویه کسی رو روی کار بیازه. بنابراین حتی از نظر ظاهری و از نظر عرف ظاهری هم ببینید باز خلافت یزید غیر قانونی و غلط بود. خب رسوا کردن اینها و از بین بردن نقشه اینها رو که به عنوان معترض به حکومت حق اینها رو میگفتن، نه خیر، حکومت حقی در کار نبود و حکومت فاسد یزید بود.
بله.
نگذاشت حضرت زینب با این خطبش واقعه کربلا توسط ابن زیادها تحریف بشه و وجدان خفته مردم کوفه رو حضرت در واقع بیدار کرد. دستاوردهای متعددی بود، اما ما بیشتر دنبال اون حوزه تبیینی این فضا میگردیم. دنبال چی هستیم؟ دنبال این هستیم که بگیم که حضرت زینب در گفتگویی که داشتن و صحبتی که با مردم داشتند چه مردم رو تو چه اصنافی تعریف میکنند که این صنفها مقابل امام حسین قرار گرفتن. دقت بکنید چی میخوام عرض کنم. ما تو صحبتهای امام حسین در روز عاشورا دیدیم حضرت وقتی صحبت میفرمودن، میفرمودن شما کسانی هستید که شکماتون از حرام پر شده، شما تحت تأثیر تبلیغات دشمن شمشیر بر علیه ما شدید، ید اونها شدید بر علیه ما، اون تعابیر مختلفی که امام فرمودن. الان میخوام ببینیم از منظر حضرت زینب، حضرت زینب این جریان رو، این مردم رو چجوری آسیب شناسی میکنن و بعد ببینیم آیا امروز این خطر خدای نکرده میتونه شامل امت اسلامی هم بشه. یعنی حضرت زینب یک امتی رو در نظر میگیرن که این امتی که امامش رو دعوت کرده اما امام رو تنها میگذاره و تو صف دشمن قرار میگیره بر مقابل امام، یاری نمیکنه یا شمشیر به امام میزنه.
بله.
این خطر رو حضرت زینب در واقع دارن تجزیه و تحلیل میکنن و تبیین میکنن و امروز برای ما مهمه صنف شناسی کنیم که چه تیپ آدمایی، چه آدمهایی بودند و این خطر چقدر میتونه به ما نزدیک باشه و این خیلی هشدار مهمی هست که با هم باید گفتیم.
انشاءالله. متشکرم از لطفتون، از مقدمه خوبی که فرمودید. برنامه خط سرخ رو از رادیو معرف دارید میشنوید. 16:45 دقیقه این برنامه رو هر روز آغاز میکنیم و انشالله تا روز 14 محرم خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و انشالله پیگیری بفرمایید برنامه خودتون رو. امروز هم این جمله رو کامل بکنید که حضرت زینب سلام الله علیها، یعنی با ادامه کلمات و جملاتی که حاکی از عشق و محبت شما به بیبی زینب کبری سلام الله علیها است. 30553 سامانه پیامکی ما هست، شماره تلفن ارتباطی 329-10-551 با پیش شماره 0-25.
بانویی که شکوه مندانه، بانویی که شکوه مندانه، رفته در کاخ ابن مرجانه، بانویی که شکوه مندانه، رفته در کاخ ابن مرجانه، ماده شیری که خطبه اش کرده، کاخشان را بدل به ویرانه، ماده شیری که خطبه اش کرده، کاخشان را بدل به ویرانه، به خدا این زن زینب است، جبل و صبر همیشه متقن زینب است، غالب الاعدا به کوفه قطعا زینب است، به علی رفته آن که خلقا زینب است، جمع زهرا و مرتضا، جمع زهرا و مرتضا، هم حسین و هم مجتبی، گفته در شأنش کربلا، لا فتی الا زینب، علی مدد سید زینب، سید زینب.
خیلی ممنونم که از دقایق ابتدایی برنامه خط سرخ دارید همراهی می‌فرمایید با پیامک‌های خوبتون، تلفن‌های ارزشمندی که انشالله میشنویم در ادامه، و توصیف می‌فرمایید شخصیت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، قافل سالار کربلا رو. حضرت زینب سلام الله علیها، یعنی که در ادامهش پیامک‌های شما رو بخونیم. عابدی از قوچان نوشتند بی بی زینب یعنی اسره صبر. آقای عباس علی خسروی از خمین، زینب یعنی بیداری، بصیرت، پاسدار امامت و ولایت و استوار و قهرمان در تمام امور دین. خانم زهرا رجبی مادر 63 ساله از کرج، شعر رو فرستادن: تو شیرزن کرب و بلای زینب، در قلب جمیع شیعیان زینب، در کرب و بلا تو ثابت کردی، بر درد حسینیان دوایی زینب.
اینک دوباره کربلا زینب است، این طوفان نگار خون خدا زینب است، این استاده بر چکاد حماسه چکاد زخم، قامت کشیده تا به خدا زینب است، این می آید از اسارت شب سر بلند و سبز، بانوی نور آینه ها زینب است، این سازش نمی کند به خدا با سکوت شب، فریاد زخم خورده لا زینب است، این صبرن علا بلائک و رب و کل عظیم، گلبولبش زیاس دعا زینب است، این چشمش ندیده منظری غیر نقش دوست، در قاب سرخ کرب و بلا زینب است، این با تشکر سید محمد حسینی هستم از همجان.
۹۳۸ ۱۶۹۶ نوشتن که زینب یعنی قهرمان صبر و استقامت.
زینب یعنی مقاومت در راه پاسداری از حریم دین، کنترل نفس خود در برابر ناملایمات و ضعف نشان ندادن در مقابل این همه سختی ها. انشاءالله به حضرت زینب خداوند همون صبر زینبی عنایت کنه. ممنونم از برنامه نیر رحیم زاده هستم از شهر میرزا.
بله، خدا رحمت کنه همه مداحان در گذشته، پیر غلامان ابی عبدالله، حاج سلیم معزنزاده، برادر بزرگوارشون، خانوادهشون، کسایی که ما رو تو این مجالس و محافل با عشق به امام حسین علیه السلام بیشتر آشنا کردن. انشالله که مهمان سفره حضرت ارباب باشن. عرض کردیم که در برنامه امروز خط سرخ با تماسی که با همکاران ما میگیرید 329-551 با پیش شماره 025 و ارسال پیامک به 30553 حضرت زینب سلام الله علیها رو توصیف بفرمایید. حضرت زینب یعنی، و در ادامه جمله رو کامل بفرمایید.
نام حسین خطی شد به موازات تاریخ، آن سوی خط بر زمین ماندگان و این سو آسمان شهیدها.
عاشورا چه شگفت است، جای بهشت ری را نشاندند در چشم پسر شوم سعد، عشق را به فتوای شره شرح شرح کردند و بعد شیرزنی شد پیامبر عاشورا.
زینب کبرا
مبعوث از گودی قتلگاه، کتابش مصحف ورق ورق شده جامانده در کربلا.
با این پیامبر چه امتدادی دارد حسین.
سالار زینب حسین جان
کرماشانی بود، سنقریزاده، 13 آبان سال 43 که عبا بر سر کشیده و نکشیده آقا روح الله خمینی را بند بر دست به تبعید می بردند، محمد سعید یکی از همان یاران در گهوارهش بود تا در آن سن و سال هم مشت ولی فقیه باشد بر دهان یاوگو. از اولین ها بود در سپاه پاسداران، بیش از این هم نگفتند و نمی دانند.
ماندگاران کربلا هم تا پیش از حسین تاریخ کمتر برگه ای از نام و نشان آنان روشن کرده.
هرچه در دفاع 8 ساله گمنام است محمد سعید ایزدی، در نبرد پنهان 40 ساله پس از آن گمنام تر.
گمنامان درگاه حسین نام‌آوران تاریخ هند. یکی سوید ابن عمرو خصعمی، جان برکف کربلایی بود و یمنی، جز آن که نور چهره موسپید کردهش از نماز بود و بزرگی و شرافتش از شجاعت، چیزی تا پیش از کربلایش نمی‌داد.
صدامیان که سلاح بر زمین نهادند و ادامه کار سپردند به اسرائیلیان، محمد سعید ایزدی ماند در میدان، که این ندای آشنا در جان همه اینان تنین انداز بود: ایران حرم است.
حرم کل جمهوری اسلامی حرم وجوبش کمتر از حرم امام حسین نیست. کل جمهوری
ما که نمی شناختیم. کاش قداربند کوچه خلوت، منظومه قارت و وقاحت، اسرائیل بیمروت هم نمی شناخت آن که دستگیر مقاومت فلسطین شد از سنگ و کلوخ و آجرپاره به بمب و موشک و خمپاره. کاش نمی شناخت محمد سعید ایزدی را تا 3 بار دست به شهادتش دراز نکند در غزه، در لبنان و در کنسولگری من در سوریه.
سوید ابن عمر را هم 2 بار یزیدیان شهد شهادت نوشاندند.
2 بار؟ شدنیست؟
شدنیست برای سوید که 1 بار به میدان رفت و آنقدر توان گذاشت و زخم برداشت که توشی به سیر مسیر شهادت برایش نماند، چون کشتگان بر زمین افتاد. ساعتی بعد چشم بیرمق باز کرد به شنیدن این جفا که حسین را کشتیم، حسین کارش تمام شد.
ولابد ساعت قارت خیمه ها بود.
سوید دست به شمشیر برد. نبود، به غنیمت برده بودن.
پس حتما ساعت قارت خیمه ها بود و شاید از فریاد کودکان خیام چشم باز کرده بود.
خنجری یافت و زخم زد بر پیکر دشمن تا جایی که قدر و مقدورش بود و بعد پرکشید.
و حسینیوار بودن بی تداوم زینب گونگی ابتر است. و چه زینب گونه همسری دارد شهید محمد سعید ایزدی.
این شهید، شهید فلسطین است،
شهید پدر یتیمان غزه است،
شهید یار دیرین سید حسن و سید عباس موسوی،
شهید سوریه،
شهید یمن،
شهید عراق،
شهید جبهه مقاومت است.
چه برازنده است بر بلندای تو نام شهید، نوشت با چون این شهدی سردار محمد سعید ایزدی.
کجایید ای شهیدان خدایی، کجایید شهیدان
کربلا جویان دشت کربلایی.
بله، درود میفرستیم به ارواح طیبه همه شهدای عزیزمون و شهیدی که امروز معرفی شد در بخش آسمان شهری ها، سردار شهید محمد سعید ایزدی، و انشالله که مهمان سفره معنوی حضرت ابی عبدالله علیه السلام باشند. 17:19 است، روز دوشنبه، در کنارتون هستیم. امروز 11 محرم الحرام هست و 11 برنامه از مجموعه خط سرخ که در مورد جلوه های جهاد تبیین در قیام عاشورا داریم با شما عزیزان صحبت میکنیم و بخش های مختلفی که تقدیمتون میشه و حضور شما عزیزان میتونه باعث دلگرمی ما هم بشه و این جمله رو کامل بکنید که حضرت زینب سلام الله علیها یعنی، و در ادامه پیامک بزنید و تلفن به برنامه خودتون. اما کربلا مدیون حضرت زینب سلام الله علیها و اسرا و اهل بیت علیهم السلامه که پیام رسان خون امام حسین و شهدا شدند و این اسارت علت ماندگاری و مکمل حادثه کربلاست. هر حادثه‌ای در عالم بخواد استمرار داشته باشه نیازمند یک علتیه که اون رو زنده نگه بداره. در تعابیر گفته میشه که پیامبر صلی الله علیه و آله دین اسلام رو آورد، امام حسین علیه السلام علت مبقیه دین اسلام و رمز ماندگاری حادثه کربلا هم اسارت آل الله علیهم صلوات الله بیان شده. ما داریم اینجا در برنامه خط سرخ با حضور حجت الاسلام دکتر جعفری، نویسنده و پژوهشگر، در مورد این جلوه های جهاد تبیین در قیام عاشورا صحبت میکنیم که از این برنامه به بعد، بعد از حادثه عاشورا و شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام، چه اتفاقاتی افتاد و حضرت زینب و حضرت سجاد علیهم السلام چگونه علمداری کردن این نهضت رو به نتیجه رسوندن و پیام قیام امام حسین رو به عالم اعلام کردن. آقای دکتر، حضرت زینب وقتی جامعه اون روز رو نگاه میکنن توصیف میکنن که انه یک جامعه شناس قهار، مثل یک روانشناس داره علت حرکت مردم، همراهی نشدن، همراهی نکردن با قیام امام حسین علیه السلام، اینکه چرا الان پشیمانید و آیا پشیمانی شما سودی داره یا نداره، دارن رفتار مردم رو تحلیل میکنن. نگاه شما چی؟
بله، ببینید، دقیقاً چنان حضرت زینب سلام الله علیها مشرف بر شناخت این آدم‌ها و این افراد سخن میگن که این همون خطبه است که امام سجاد علیه السلام بفهمد که انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه، فهمتون غیر مفهمه.
بله.
تو نگار به مکتب نرفته و درس نیاموخته ای، تو عالمه ای بدون این که درس و مدرسه رفته باشی. اون جایگاه با عظمت امام معصوم، امام سجاد علیه السلام درباره حضرت زینب دارن این تأیید رو بیان میکنن. این در همون بیان است که حضرت زینب دارن. وقتی که اسرا وارد کوفه میشن، با اون شرایط کوفه وارد میشن، خب مردم کوفه یدهی، فضای کوفه تغییر میکنه، شروع به گریه و اینها میکنن. امام سجاد علیه السلام بفرمایند که خب اگر شما دارید نوح سرایی میکنید و گریه برای ما میکنید، پس قاتلان ما کیا بودن؟ به تعبیری شما خودتون کشتید، خودتون هم دارید گریه میکنید. به تعبیری بعد بشیر میگه که من دیدم که حضرت زینب سلام الله علیها شروع کردن به صحبت کردن. بعد تعبیرش اینه که من فلم ار خفره، من ندیدم زنی با حیاتر و اینگونه با وقار و متانت تر از او که اینگونه سخنور باشه. انتق منها، من ندیدم زنی با این وقار و متانت و حیا اینگونه حرف بزنه.
بشیر خودش یک شاعر اهل ادب شعر.
بله. بعد میگه که انها تفرق من لسان امیر المؤمنین، گویا او از زبان امیر المؤمنین سخن میگفت. اصلا لحن او، صحبت او، نوع بیان او گویا امیر المؤمنین دارن صحبت میکنن. بعد میگه وقت اومد الناس انسکتو، حضرت زینب، حالا اینا دارن گریه میکنن، داد و فریاد میکنن، خودشون با خودشون حرف میزنن، هر چی، حضرت اشاره کردن ساکت باشید. حالا این تصرف بود چی بود؟ بعد میگه همه ساکت شدن و عجیب اینه که میگه فرتد دل انفاس و سکنت الاجراس، نفسها بند آمد، زنگهای شترها ساکت شد. اصلا گویا یک سکوتی فضا رو به طور کامل، سکوت انسان فقط نیست، نمیگه فقط انفاس، میگه و سکنت الاجراس، جرسها، زنگها هم از صدا در اومد. این اصلا گویا یک تصرفی حضرت زینب از کرامات، اصلا همه ساکت شدن. بعد از اینکه صحبت فرمودن الحمدلله و الصلاة علی جدی محمد و آله الطیبین الاخیار، اولین جمله سلام بر پیغمبر و جدم، اون تعبیری که امام حسین علیه السلام بفرمود شما بگردید زیر این آسمان آیا فرزند نسل پیغمبری، پسر دختر پیغمبر غیر من پیدا میکنید؟ و اونا هلهله میکردند و سراسدا میکردند و عرازل و باش اجازه ندادن امام حسین حرف بزنه. اون صحبت رو حضرت زینب اینجا دوباره تأکید میکنن،
یعنی حضرت داره خودش رو معرفی میکنه وابستگی به خاندان،
پیغمبر. ما چه جایگاهی
جایگاهش.
بعد صحبت میکنن، اهل کوفه رو معرفی میکنن. من بعضی از عبارتها رو عربیشو کار ندارم، بعضیشو چون با الفاظ کار داریم باید برسم اونجا میفهمد. اما بعد یا اهل کوفه، ای اهل کوفه، یا اهل الختل والقدر والمکر، ای اینجا همون تعبیر حضرت عالی جامعه شناسی جامعه یا سمت شناسی افراد، ای اهل کوفه، اشکتان بند نیاید و گریه ها و زجه زدن هاتون هیچ وقت ساکت نشه. انما مثلکم کمثل التی نغزت غزلها من بعد قوت انکاثا اتتخذون ایمانکم دخلا بینکم. خب اینجا آیه حضرت میخونن، قبلش هم دارن که یا اهل الختل والقدر والمکر. حضرت تو این جمله چند ویژگی رو بیان میکنند، بعد یه آیه میخونن، بعد دوباره میگن الا و هل فیکم الا سلف، بعد شروع میکنن باز صنف اینا رو معرفی کردن. ما تو همین دو سه تا خط میخوایم صحبت کنیم. دوستان میتونن خطبه حضرت زینب سلام الله علیها هم متن فارسیش هست، هم متن عربیش هست، هم متنش در واقع قرائت شده هست تو فضای مجازی که این متن رو فارسیش خونده شده، عربیش خونده شده، میتونن مراجعه.
صوتیش هم هست.
بله. من این صنف شناسی رو کار دارم. تعبیر حضرت این هستش که ای اهل کوفه، ای اهل مکر و خدعه و فریب، مکر، خدعه، فریب.
بله.
حالا این رو توضیح میدن، اینا مگه چی کار کرده بودن؟ آیه قرآن رو میخونن که شما مانند کسی هستید که بافته های خودش رو دوباره پنبه میکنه. یه نفر میاد، فرض کنید که پنبه ای رو میگیری، اینو رشته میکنه، این رو
با زحمت میبافه،
بعد همه رو دوباره رشته بکنه، دوباره برگیر. خب این چه، یعنی هدر دادن هر آنچه که فرصت بود، هدر دادن همه دستاوردها، هدر دادن هر آنچه که به دست آورده اید. این تعابیر مختلفی است که این رو بارها اهل بیت این آیه رو به کار بردن، در جایی که آدمها زحمات و تلاش های خودشون رو خراب میکنن. این آیه در واقع معادل اون آیه است که و ما محمدون الا رسول اف این مات او قتل انقلبتم علا عقابکم، که پیغمبر اگر از دنیا بره یا کشته بشه شما بر میگردید به جاهلیت خودتون، یعنی همه رشته های خودتون رو پنبه میکنید، همه رو از بین میبره. این آیه خیلی تکندهنده است. خب بعد میفرماد شما میدونید چه ویژگی دارید، شما تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، شما ایمان قسم و سوگند میخورید. برای چی؟ برای این که با این سوگندها مسلمانها رو بفریبید، از اون بر پنهانی با دشمن ارتباط برقرار کنید.
عجب.
در واقع شما این قسم خوردن ها، این ظاهراتون ظاهر فریبیست، اما در واقع دل به دشمن دارید. حالا در ادامه باز میدونید حضرت چند آیه رو تو همین خطبه نیم صفحه‌ای حضرت استفاده میکنن. پس شاخصه ای که حضرت از اینها نام میبره اینه که شما اهل مکر خود اید. آنچه به دست آوردید، شما تو چه جایگاهی بودید؟ کوفه تو چه جایگاهی بود؟ شما کجا بودید؟ شما می توانستید نامه‌ای که به امام حسین نوشتید، اگر میماندید بر اون نامه خودتون، میتوانستید در اوج قرار بگیرید، افتخار برای خودتون بیافرید، درستید اسلام رو دوباره زنده کنید.
بله.
شما آنچه که دستاورد داشتید در جنگ جمل و صفین و نهروان، بزرگای شما و حتی بعضی از صحابه‌ای که با پیغمبر بودند، و آنچه دستاوردهای مختلف در این دوره‌های مختلف داشتید از نماز